سر گذشته دوره گذشته اینه که هیچ کام ما همینا رو ندیدیم، همه گروهای درآمدی رو ندیدیم. ببین ما داریم رو 10 تا دهک صحبت میکنیم، دهک 10 8 و 9 من مسکنش بازاری است، دهک 7 6 و 5 من مسکنش مالکیتی است، 4 و 3 من اجاره ای است، 1 و 2 من بحرانی است. برای کم درآمد شما راهکارتون رو بگید. ببین همش هم مثلا نمیگیم دولت بسازه، دولت خود دولت توان نداره.
برای کم درآمد
من اگه جمعدی بکنم تو مسکن کم درآمد میگم بله من الان باید فضا مفهومه، یعنی آقای دکتری که معمار هست مفهوم مسکن در استطلاع تعریف کنه، ساخت مسکن تدریجی در جایی که امکان پذیرست باید فراهم بشه، یعنی به هر میزانی که بشود که برای کم درآمدها در واقع سرپناه ایجاد کرد. بعد بله شرط درآمدش خود رو تغییر میده، از دهک 1 میره 2 تغییر مسکنش هم تغییر میکنه، از 3 میره 5 مسکنش رو تغییر میکنه. من باید اولا اون چه که من راهکار خودم هست اینه که باید برای عموم مردم عادلانه اینه، ادارت اجتماعی اینه که به بازار املاک مستقلات به هر میزانی که هست دسترسی داشته باشن. حالا یه بخشش با ابزارها و نهادهای مالی است، یه بخشش فیزیکی است و این فیزیکی همین شیوه مسکن در استطاعت و مسکن در واقع تدریجی است. مسکن در استطاعت مسکن 20 متری نیست. اینو قاطیش نکنید.
یه واژه‌ای رو استفاده کردن، عذرخواهی می‌کنم. کم درآمد. ما تو حوزه مسکن این واژه اینه که دهک‌ها رو می‌آییم واقعا این دهک شما معرفی کردید، واقعا تو حوزه مسکن ما تعریفی از این نباید داشته باشیم. حالا آقای دکتر
شما بگید استفادتش رو
ما که ببین مثلا تفاوت این که مثلا من این نقطه ای از تهران زندگی بکنم با یه خونه با این نقطه ای از تهران زندگی بکنم، شما یه واژه استفاده کردی عدالت اجتماعی. اگه بخوای تو این واژه نظر بدی واقعا اصلا نباید اینجوری باشه، توی منطقه از تهران N تومن، توی منطقه دیگه از تهران N میلیون تومن.
ویژگی این... مسکن ها
نه 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 میخوام اینو بگم، اگر واقعا عدالت اجتماعی صحبت میکنیم نباید این باشه. آره اگر ویژگی های مسکن و اتفاقات
یک دسترسی به بازار املاک مستقلات اینا متفاوتن، یکی دسترسی به خود مسکنه، یعنی یکی فیزیک مسکن هست که بازارش، این فرق میکنه. ما میگه عدالتش میگه من چرا در تهران
تعاریف بین المللی هم بله. افوردبیلیتی بله. یا همون
افوردبل هاوسینگ دیگه
استطاعت پذیری مسکن برای قشر در واقع کم درآمدها رو هدف گذاری میکنه و حالا راهکارهایی داره. دو تا راهکار به نظر میرسه که با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و اجتماعی کشور، دو تا راهکار به نظر میرسه که به این جمع‌بندی رسیدن صاحب نظر این بخش. یکی همین بخش تقویت اون حوزه تقاضا هست، بخش تقاضا هست. شما وقتی فروش متری رو من مثال میزنم براتون، یا همین ریتاری که آقای دکتر فرمودن، شما وقتی مثلا 5 متر مسکن پول 5 متر مسکن رو الان دارین، 5 تا مثلا 20 میلیون تومان 100 میلیون تومان رو دارین، شما اگر بتونین 5 متر مسکن بخرین، حداقل کمکی که به شما میکنه اینه که شما رو از تورم
5 متر حداقل
بله از مسون میداره، یعنی یه نوع سپر تورمیه دیگه. شما در واقع 5 متر دارین، سال بعد میتونین رو وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه این 5 متر شما وقتی میفروشینش و در رکود میتونین در مناطق دیگه تبدیل به 10 مترش بکنین. به تدریجی همین مسکن تدریجی که فرمودن، به تدریج شما میتونین استطاعت مسکن. یه بخشیش همون دهک‌های پایین هست که من موافق در واقع مسکن استیجاری پیش میاد که چند وقت پیش در واقع مجلس شورای اسلامی این رو اعلام وصول کرد. مسکن استیجاری هم توی کشور ما کاملا ناموفق بوده، ولی در کشورهای مثلا اروپایی خیلی موفق بوده. حالا دلایل مختلفی داره و راهکارهای در واقع متدهای موفقی که من میتونم تیتروار اشاره بکنم که مثلا شهرداری ها رو موظف کردن سالی 500 تا 5000 واحد بسازن که من باز هم با ساختش مخالفم. از کدوم منابع؟ شهرداری الان منابع کمبود دارن، میتونن شهرداری ها یه سری زمین هایی رو دارن، یه سری تسهیلات و تخفیفاتی رو هم دولت هم وزارت خونه های مختلف مثل وزارت نیرو انشاءات رو رایگان بکنه، در واقع بانک مرکزی تسهیلات بلند مدت و کم بهره تر اعطا بکنه، شهرداری ها تخفیف بدن و زمین ها رو با یه تخفیفی در واقع به صورت استیجاری و در بلند مدت میتونن واگذار بکنن در بازی مثلا 30 ساله.
خصوصی میکنم من فقط یه سوال دارم الان، این رو من متوجه نمیشم. میگه شما میفرمایید اگر یه عزیزی 100 میلیون پول داره این رو بیاد 5 متر آپارتمان بخره بعد اینو میشه بازش بکنید من بفهمم اون آقایی که 100 میلیون داره اون 100 میلیون رو باید تلاش کنه سال بعد 20 میلیون دیگه بذاره روش که بکنه رهن خونه.
نه من پس انداز رو عرض کردم،
روده پس انداز
من اینو میشه 4 و 5 که آقای دکتر گفتن ها، من
نه اینو اصلا
متوسط به پایین
رو عینی تر بفرمایید. حالا من قشرت مثلا من دهک 1 و 2 الان 100 میلیون پول دارم.
شما کل شما الان شما مستاجرید دیگه، یعنی کسی هستید مستاجر، کسی که به منافع بازار املاک مثلا دسترسی نداره و هر چی هم بسر پس اندازی میکنه سال بعد به رهنش اضافه میکنه، یعنی همچنان مستاجر خواهد بود اگه بتونه تو بازار با این شرط نگه داره. علاوه بر این شما بالاخره برخلاف اقشار مستاجرین در واقع این توانایی رو دارن، یه پس انداز کوچیکی دارن، با اون پس انداز کوچیک نمیتونه خونه بخرن. ما میگیم به همون اندازه که پس انداز داره بتونه بخره.
خب
چرا بخره؟ چه اتفاقی چرا برای که اون دوره دسترسی رو کوتاه بکنه و
ما آقای دکتر کجا بخره چی بخره مستاقی
کدوم منطقه بخره
نه مکانیزمش چیه اون بحث خب عرضه آپارتمان
بله الان شما برمیگردید به دعوای فرمایش آقای دکتر که ما گفتیم که مثلا این نیاز به ما در پیشنهادمون چیه. خب حالا فروش متری معقولش مثلا مطرح شده در کشور و یا الان صندوق های زمین و ساختمان در بازار بورس
مستاقی بگی
مستاقی داریم میگیم دیگه.
من که الان اینجا تو استودیو هستم متوجه نمیشم، حالا بیننده ها و شنونده ها که جای خود داره
خیلی خوب
میفرمایید یک عزیزی یک عددی هرچند مختصر این رو برای اینکه سیو سود کنه ارزشش رو حفظ کنه بره یه جایی کجا بره بخره از کی بخره با چه مکانیزم.
تو این اتفاق افتاده آقای کلیه شما خبر ندارین؟
نه تو بخش تهران افتاده.
نه فروش متر خب بوده دیگه، طرف رفته آقا 5 متر خریده الان صاحب خونه.
من بحثم این هستش که موارد که آقای دکتر مطرح ناظر به
اجازه بدید
مثلا عمل کرده دولت هستش، وگرنه بخش خصوصی بعد میره طرف قرارداد حتی اونم مفسده هایی دارد و اونم یه بحثی دارد که حالا مثلا بحثش اینجاست.
ما گفتیم با استفاده از ابزارهای مالی و نهادهای مالی این امکانو برای مردم فراهم بکنیم. ببینید شما الان سپرده های شاخص مسکن، الان شما چطوری میگن سپرده طلا دیگه توی این سپرده طلا سپرده گذاری کن بعد سودش هم به من طلا پاس پس
خب من اینو بگم مثلا سرمایه‌گذاری اجازه بدید من میتونم اسم بانک بیارم؟
نه
مشکل نداره اصلا. آیا دکتر توی مقطعی مشخصا بانک میشه بانک صادرات اومد حساب ذخیره طلا همچین چیزی باز کرد بعد اصلا کلا قضیه هوا شد رفت، یعنی وقتی طلا بر اساس افزایش نرخ دلار و اینا جهش پیدا کرد اصلا به تعهداتش عمل نکرد. جالب اینجا بود زمانی که میخواست چنج بکنه در واقع عدد رو میومد میگفت ارز مرجع، در صورتی که مثلا دلار تو بازار بود 3 4 تومن میومد میگفت ارز مرجع 2 400 شما انقدر گرم از من طلا خرید انقدر.
به قول
علما نمیدونم
اصلا به ناصر و بالاخره الان این مستاق تو زن شما الان هست پس امکان پذیر است. ببین
آخه اجازه بدید به تعهداتش عمل و الان میام
خب بس سازنده
من میخوام مستاقی بفهمم من مستاجر کم درآمد چیکار بکنم.
بالاخره 40 سال تا حالا همین شیوه های معمول و سنتی سیاست
آقای دکتر آینی میشه الان برای شنونده ای که داره اینا رو میشنوه بگید شنونده عزیز شما برو فلان جا این کارو انجام بده.
بس هم همین دقیقاً
آقای سرمایه مراجعه
ابزار و مکانیزم میده. اگر میگم بخش خصوصیه ماله. که اون حالا آقای راسخ بده اون یه مفاسدی درش هست یه اتفاقات عجیب غریبی
میفته. بله اجازه
بسن انجام نرسید.
یک در واقع نهاد حاکمیتی یک مکانیزمی رو ایجاد کرده باشه که من مطمئن باشم اگر این تومن الان بردم گذاشتم تو این حساب بله من صاحب 5 متر آپارتمان هستم، آپارتمان میخواد الان نرخ میانگینش الان 25 میلیونه، اگر شد 100 میلیون من 5 متر آپارتمانمو داشته باشم.
بله جواب کله ببینید
بعد جسارت میتونم نقشم کنم بگم آقا الان من 5 مترمو نیاز دارم پولمو بدید من میخوام برم یه چیز دیگه بگیرم ماشین بگیرم.
آقا کله ما دانشگاهی هستیم خیلی اهل جدل نیستیم، بذار من بس
جدل نکنم سوال کردم برادر.
ببینید من در واقع یک مقدمه رو عرض کردم گفتم اصل مطلب کم درآمد هستن، این کم درآمد ها مخفولن، راهکارهایی که تا حالا برای کم درآمد داده شده کارآمد نبوده.
شما که گفتید اصلا راکان دیده نشده.
حالا خیلی
مثلا به میکروفون نزدیک شید شما.
بله بخوام منصفانه صحبت بکنم میگیم کارآمد نبوده، نه که واقعا نبوده. بله منصفانه نبوده یا به اصطلاح کارآمد نبوده.
سوال اینجا
اصلا بخشی لازم نداشه. حالا برای که اتفاق بیفته
من که با شما جدل نمیکنم. من سوال دارم میپرسم. ببینید آقای دکتر طرح جهش تولید مسکن من این طرحو خوندم. چه وقتی خام بود؟ چه الان که کلیاتش تصویب شده اصلا این راهکارهایی که شما دارید میگید توش دیده نشده من واقعا به عنوان کسی که نمیدونم اصلا نمیخوام نقد کنید،
من میخوام بس جدید مطرح
کنم. الان اینجاست دولت بر اساس بخشنامه و ضابطه هست که از سال 1334 قانون شهرداری ها 72 68 77 96 1400 همینطوری داریم بخشنامه و قانون
دیگه دارم میگم. آقای دکتر یه دولتی داره میاد سر کار فارغ از این که از چه گفتمانی است، این طرح جهش تولید مسکن در دستور کارش قرار خواهد گرفت. و اگر ما این پیشنهادهایی که دارید میدید تو اون تهدیده نشه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، گویی که ما هبا ان منصورا داریم نشستیم با هم حرف میزنیم فقط. قاعدتا پیشنهادی که شما دارید میگید، میگید آقا دارید این کارو میکنید دستتون درد نکنه، اما اگر با این فرمون جلو برید میریم تو دره. مثلا دولت ها رو، دستگاه های دولتی رو مجاب کردیم،
ما همین حرف رو میزنیم با ادبیت خودمون.
خب میدونم
ما الان وارد نقد اون نمیشیم.
شما پیشنهاد رو دارید میدید،
بله ما داریم پیشنهاد جدید میدیم که در واقع
مشکل
حل شده. مشخص
چهار تا پیشنهاد آره. پس آیه دکتر ما به ازای بیرونی فعلا نداره این قضیه پیشنهاد، ولی اتفاق افتاده.
بفهمید آقای دکتر که سوالات دوستان هم مطرح
در مورد کم درآمد ما اومدیم مثلا مفهوم مسکن در استطاعتی که در دنیا وجود داره، در خیلی کشورها به اصطلاح اجرا شده، داریم مطرح میکنیم. حالا بله ما میگیم بالاخره این توان من معمار هست، من شهرساز هست، من مهندس سازه هست که نزدیک به فرهنگ خودم بکنمش. پس مقوله مسکن در استاد داریم مطرح میکنیم، مسکن تدریجی مطرح میکنیم، مالکیت مشاعی و اجاره توام. من الان توان دارم دو دونگی خونه رو بخرم باقیش رو اجاره بدم. این در واقع پیشنهاد سوم هست. ببین شما میگه خب اینا کجا هست؟ الان در مورد ریتز، الان بالاخره این بحث رو بالاخره ما از سال 86 شروع کردیم، الان خوشبختانه به این رسیدی که سازمان بورس دستور عملش مصوب کرد. بله این موضوعات جدید سخت تا جا بیفته، ولی الان الحمدلله یعنی دولت بعد کاملا میتونه ریتو به طور گسترده به اصطلاح اجرا بکنه. صندوق زمین ساختمان دیگه اجرایی شده. ما تا ما ایرادمون اینه که میگیم صندوق زمین ساختمان خیلی سفت و سخت گرفتید، ارکان متعددی براش تعریف کرد و تسهیل بکنید صدور مجوزشو. الان حداقل من 10 تا صندوق زمین ساختمان تو زنوان هست که داره کار میکنه. پس میشه دیگه به جای اینکه مسکن بخرن شبه مسکن بخرن، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها رو در واقع دریافت بکنن. و بعد در مسکن کم دارم یه پیشنهاد آخری هم دارم، اون این است که الان خیلی از کارگران در کارخونه ها، خیلی از کارمند در ادارات، اینها یه سری درآمدهای آتی دارند، یعنی نه حقوقا، یعنی مثلا به هر سال کارشون یک سال یک ما مثلا سنوات دارن پاداش پایین خدمت. الان کارفرماها میتونن این منابع رو ارزش حالش رو بدن به سازنده مسکن شو مسکن بسازه، یعنی در با نگاه یک در یک پکیج کاملی برای اینکه برای کم درآمد میشه در واقع مطرح کرد.
در واقع همون بحث تعاونیا رو
کارو میکنن دقیقاً.
نه حالا بحث تعاونیا مسکن رو
دارید شما، پیشنهادتون رو بفهمید، چون آقای دکتر آینه اگه بخوایم پیشنهاد بدن ما دو تا برنامه مناظره دیگه باید بذاریم. شما پیشنهادتون بدید، شما هم تو آقای دکتر زاری شما پیشنهادتون بفرمایید.
من پیشنهادمو 4 تا
احتمالاً اگر نقدی تو این وسط در بین پیشنهاد باشه
با این طرف مقبول واقع شدین.
نه خواهش می‌کنم
بفرمایید. آقای کشاورز بفرمایید یه نفر از این
شما بفرمایید. ببین
یه بحثی هستش تو بحث مسکن که من یه واژه
راست من چالشش کردم دیگه.
نه اشکال نداره. خیلی هم عالیه. بله.
آقای دکتر یه واژه‌ای عنوان می‌کنم، واژه کم درآمد. ببینید من همیشه میگم مسکن اتفاقی نیست که ما بخوایم نگاه سرمایه گذاری برای مردم داشته باشیم. آره کسی که میاد وارد بازار
تو قباله مادر بزرگ من، مادر بزرگ شما زمینه.
بله الان 30% مسکن، 30% سرمایه گذاری بخش
فرهنگ ما ایرانی ها سرمایه بوده مسکن.
من حرفم این نیست، من دارم میگم که نگاه برای من نوعی به عنوان شخص نگاه سرمایه گذاری نباید باشه. چرا؟ اگر من تولید کننده هستم باید این اتفاق بیفته. کسی هم که باید این کار انجام بده دولت، متولیش دولت هست. سیاست گذاریه که انجام بده زمین رایگان در اختیار مردم قرار بده، یه سایتی رو تعبیه این همه زمین. ببین یه اتفاقی که آقای دکتر حالا یه بازه زمانی فعالیت داشتن تو بازار فنی شهری، ما بافتای فرسوده رو داریم، بافتای فرسوده هم رها شده، هیچ اتفاقی براش نمیفته. بعد ما داریم
هاشی شده آقای کشاورز
متأسفانه اتفاقا بس خوب جوری
از زمان
ما فرمایشی
چون بازه فنی شهری یه موضوع توی 4 تا پیشنهاد من یه دونش بازه فنی شهری بود. منتها متاسفانه آقای دکتر زمان انتخابات که میشه همه کاندیداها در مورد بازه فنی شهری همه جور نظر میدن، بعد غافل از این که الان 4 سال یا 8 سال میگذره و بافته فرسوده همچنان
دقیقاً
همونجوری سر
جاش هست. هیچ
کاری از چیزی که قبلاً ساخته شده میشه بافت فرسوده
جا واسه. ببین الان ما در بافته فرسوده حداقل ظرفیت تولید 2 میلیون واحد مسکونی داریم، ولی باید
خدماتش هم در نظر بگیریم.
اشکالاتی که ما به طرح در جشن داریم اینه که در واقع میره محدود شهر رو بزرگ میکنه. باید از ظرفیت درون استفاده بکنید. حالا در جای خودش بالاخره میتونیم بس.
دوستان اطلاع دارن چه اتفاقی افتاد در سنوات گذشته تو حوزه همون بافت فرسوده؟
بله در خدمت شما. در سال 88 تا 92 بیش از 350 هزار واحد نوسازی شد.
آقای دکتر فاصلتون رو به میکروفون کم کنید. بله.
آره این صندلی توریست کردم دوست داره بره عقب خورده صندلی نزدیک نیاد.
خیلی
حد ولی در طول
باید عوض کنیم صندلی بذاریم که درد اقراری
بسن. من سوال بازم ناظر بر تعهداتی است که قرار شد تو این حوزه
ولی در 8 سال گذشته در
تقریبا فکر نمی کنم گذشته بیش از 5% در واقع تعهداتی که توی اون در واقع بازیابی بافت فرسوده دیده شد به سازنده ها و فعالین این حوزه پرداخت نشد.
دقیقاً.
یعنی همونجوری که میگیم دولت بکنه، دولت نمیارانه بگه
خودم فعالین
نمیتونه بده. میگیم وام بده نمیتونه بده. پس بعد من فضا رو
توی کوچه
فضا رو باید فراهم کنم که بچه‌ها رو
متوجه بگم. اگه میذاشتم من لپتاپم رو میوردم داخل خیلی دیتا درش بود. قرار بود وام 9% 8% بده.
دارن میدن آقای
نمیدن. آقای در من نمیدن. قرار بود خدمات
دارن میدن. دارن میدن.
شناس سازمان نوسازی شهر تهران.
آقا من میتونم بگم من فعال صنعت ساختمانم. من خودم سازنده هستم. در کنار روزنامه
من نگرفتم. پشت میز اومدم که 9% رو داره پرداخت میکنه آقا.
قرار بود کلیه انشابات رایگان باشد. شما خواهش همین است برید به این
خب اونو شهرداری
آقا اینو قبول میگن هر کس قول داده برو از خودش
بله بافت فرسوده جلسه
بزنید پرداخت نمیشه قرار شد خدمات فنی مهندسی من رایگان باشه من نباید پول ناظر بدم من نباید پول مکانیک خاک بدم همه رو دارم پرداخت میکنم با افزایش قیمت هم دارم پرداخت میکنم
آقای کلیه
آقا
من میدونم من دارم خودم فکر میکنم
الان کاش که زودتر
الان اگه نامزدهای برنامه دارن نگاه میکنن
این از تخصص من بافت فرسوده
الان نامزدهای اگه برنامه نگاه بکنن و بگن نامزدهای اگه برنامه نگاه بکنن و بگن خب ما از این پیشنهاد ها استفاده میکنیم برای ساخت مسکن فکر میکنم آرایشون پایین هم میاد
من فکر میکنم یاد پراکنده گویی شد ما قرار چالش ها رو شناسایی بکنیم راهکار ارائه بدیم
الان قرار شد راهکار ارائه بدیم
دوستان دارن دفاع میکنن از بحث بازآفرینی یا حالا
احیای مثلا وارد من بحث نشدم
من دارم میگم من
شاید تو من تنکه سیاسی هم که پیشنهاد مشخص دارم
قوانینی مسبب میشود هیچ کس هم نمیره نگاه بکنه آقا اینا اجرا شد یا نشد من دارم میگم که بیش از ده ما فقط خدا خیر بده دوستان شهرداری رو بحث حفاری رو فری حساب میکردم ما پولی نمیدادیم ما بقیه رو دارن میگیرم میگم خدمات فنی مهندسی داریم میدیم انشابات رو داریم میدیم همه چی داریم بعد تحصیلات هم نمیگیریم
آقای دکتر آینی پیشنهاد رو
برای جمع‌بندی ما وقت بدید که بتونیم
جمع‌بندی بیش از یک دقیقه نیست آقای دکتر آینی شما پیشنهاد
رو توی 4 تا بخش خدمت شما
میکنم
آقای دکتر فرمودن که دهک های 1 و 2 و 3 کاملا توی همه طرح ها مقفول موندن من پیشنهاد هام در واقع برای دهک های متوسط تا دهک 3 در واقع مسکن تأمین مالی سمت تقاضا هست بله. یعنی تسهیلات رو در واقع تسهیلات ارزان قیمت تر بانک ها بله با بلند مدت تر و در واقع استطاعت پذیرتر
یعنی تسهیلات تکلیفی باشه
تسهیل بله
تسهیلات تکلیفی باشه چون بانک به عنوان کسی که سپرده مردم رو میگیره
بله ریسک نمیکنه ریسک نمیکنه ولی
سود هستون
بله از طرفی هم نه خب حالا با توجه به اینکه نرخ الان
میدونم دولت باید مجبورش کنه دیگه میشه تسهیلات تکلیفی دیگه
دقیقاً ببینید در
بانک انجام نمیدن این رو
بله خب
چرا انجام نمیدن به جهتی که بانک‌های تجاری کوتاه مدت با نرخ بالاتر پرداخت میکنن
دوست.
شما زمانی که کارو میکنید نرخ شناور بکنید در بانک برای مسکن رو
نه
اگر شناور نکنید اتفاق نمیفته نمیکنن دیگه حالا نکردم من نخواهم
نه دهک 4 و 5 استعدادی
از بانک میخواد کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بکنه اون شطوره که بار ببره نه که موقع بپره ببینید ما عادتش ما شطور مار باشه و نمیشه شما میگید بانک بعد میگید سود نگیر
خب حالا پیشنهاد ادامه پیشنهادشون بیشترین
بفرمایید مدت نگفتم سود نگیره بلند مدت در واقع یه بخشی هم هستش که برای دهک های 1 و 2 و 3 اون مسکن استیجاری هست توی موضوع بازآفرینی شهری در واقع دولت و شهرداری تهران یه مدلی رو اجرا کردن زمان آقای دکتر آینی، مدل تسهیلگرانه بود و مدیریت هماهنگ و همکارانه. بله. یعنی صرفاً مسکن توی بافت فرسوده ساختن، اگر دو طبقه بشه پنج طبقه، این خدمات میخواد، پارکینگ میخواد، درمونگاه میخواد. بله. اون خدمات رو هم باید تامین میکنه، یعنی دولت وزارت بهداشت
یا درمونگاه و به اصطلاح توسعه.
بله بله،
خیلی کمتره.
اون که زیر ساخت نداره باز هزینه‌اش کمتره، مونتا صرف این که مسکن بسازه در بافت‌های فرسوده در واقع خدمات تأمین نکنه. بله. این با چالش مواجه میکنه در بلند مدت. یه سپر مالیاتی هم که در واقع سپر در واقع مالیات بر آیدی سرمایه هست، در کوتاه مدت میتونه اون بخش سوداگری مسکن رو یکم تبش رو بخوابونه. یعنی شما میتونید بخش زیادی از به نظر من افزایش شدید قیمت‌های مسکن تو دوره رونق به خاطر در واقع سوداگری بخش مسکن هست، میتونه با سپر مالیاتی اون رو کم.
ممنونم آقای دکتر کلی، چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. بله، جمع‌بندی شما رو بشنویم. اگه پیشنهادی هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به
من، خیلی خلاصه
سیزدهم پیشنهاداتون رو بفرمایید.
خیلی خلاصه در یک کلام، من فکر کنم اگر که ما رجوع کنیم به قوانین همه مشکلات حل میشه. من فکر کنم قوانین بالادستی خوبی داریم که متأسفانه همه مخفول مونده، هیچ کدوم هم اجرا
نشده،
نمیشه.
یعنی مجلس باید در قدرت نظارتش رو تقویت کنه.
بله، همین قوانینی که قبلا مصوب شده، اتفاقی قرار گرفت، اینا در واقع اجرا اگر بشود فکر کنم،
یعنی به لحاظ قانون چیزی کم نداری. من
نه نه، اتفاقا حالا بازم نمیخوام بحث واش کنم، ما با یکی از عزیزان که حالا کاندیدا بود بحث میکردیم، بودیم آقا برنامه، این جمله خیلی جالبی رو به من حالا جوان تر یاد گفت، آقا برنامه ما بنز کافی تو این کشور برنامه داریم، حالا به هر کس که میخوام اعلام آماده کنه ورود کنه به حوزه، میگه برنامه چیه؟ ما همین برنامه‌های موجود رو، قوانین موجود رو اگر اجرا بکنیم فکر کنم خیلی از این مشکلات حل بشه.
خیلی متشکرم. فرصت هست آقای کلی اگر نکته دیگه
هست. پس اگر بخوام مصداقی هم عرض کنم، میتونه یه بخشی از این برنامه اختصاص زمین رایگان باشه.
بله.
ارزمتون پرداخت هزینه زمین در بازه طولانی باشه.
بله.
اعطای تسهیلات بلند مدت که قبلا بهش اشاره شد، ما متأسفانه تو بخش تسهیلات خیلی در واقع گپ قیمتی هست. تنوع تسهیلات حالا ما فاصله زیادی داریم بین قیمت تموم شده در واقع مسکن با تسهیلاتی که پرداخت میشه، و در واقع الزام، حالا اشاره کردم، الزام دولت و حالا وزارت شهرسازی به ساماندهی و قولی حمایت از تولید و عرضه مسکن.
بله.
و بازبینی طرح ملی مسکن با روکر حمایت از طبقات.
خیلی ممنونم.
یه چیزی هم بگم من،
چون جمع‌بندی پایانیه، به جای خودتون جمع‌بندی بفرمایید آقای دکتر کشاورز، جمع‌بندی شما و پیشنهادتون تو یک دقیقه.
والا اگه بخوام مختصر
اون چه که نگفتید و فکر می‌کنید کمک می‌کنه، بله
بکنم، این که واقعیت همین هستش که دولت به تنهایی نمیتونه از پس ساختن مسکن بر بیاد. واقعیتی که این هستش. راهکارهای دوستان دادن، زمین ارزان ارائه بکنه و در اختیار کسانی قرار بده که واقعا سازنده هستن و میتونن این کار انجام بدن. یه بحثی افتاد سر موضوع بافت فرسوده که حالا من حرفام ناتمام مونده. ببین اتفاقا قوانینی که داره وضع میشه، من قوانینو نقض میکنم تو از این خصوص شهرداری مختصر مفید اگه بخوام بگم. چون که بافت فرسوده یه منطقه تهران میری، مثلا به عنوان مثال سه طبقه دادن امسال ساخته، سال دیگه که وقتی رجوع میکنی اگر همون تعداد ملکو بخوای تجمیع کنی یا بسازی، تعداد کمتری بهت میدن. این واقعا اصلا توی کوچه که وارد میشه، واقعا تو بافت فرسوده میتونم نمونه موردی بهتون بزنم. این اتفاق خوب نیست. کسی که سازنده هست و کسی که دنبال سرمایه گذار هستش و میخواد این کار انجام بده، این اتفاق منفی هستش به نظر من. بزرگتری آره دقیقا توجیه اقتصادی نداره برشون. بهترین اتفاقی که میتونه بیفته سیاست گذاری که دولت داره انجام میده، یک سایتی رو طراحی بکنه برای اشخاصی که واقعا نیازمند هستن، از راهکارهای مسکنی که میتونه توی مقطع کوچیک فقط رفع بکنه، مثل مسکن مهر، مسکن ملی، و اتفاقاتی که در اینجوری افتاد دوری بکنیم به یک نگاه بلند مدت. ما الان ماشاءالله انقدر آمار داریم، ارقام داریم که میتونیم نسبت به اینا برنامه‌ریزی داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر کشاورز. آقای دکتر آینی یک دقیقه جمع بندی شما رو بشنوید.
من در واقع از انتها شروع میکنم. من امیدوارم در واقع رئیس جمهور آینده‌ای که من علاقمند هستم رأی بیاره، این کارا رو انجام بده. اول از همه احیای دوباره شورای عالی هماهنگی مسکن، چون عوامل خارج از بخش زیادی داره، بخش مختلفی درش درگیر هستن، با ریاست خودش روند سفت بازی کوتاه مدت در بخش مسکن کاهش بده، با زیر ساخت مالیاتی هزینه‌های مبادله مسکن رو کاهش بده، یعنی در واقع مشاورین املاک رو ساماندهی بکنن. این نرخایی که اینا دارن میگن خودش مشوق افزایش قیمت هست، چون هرچی قیمت بالاتر باشه اینها بیشتر سود میبرن. در مورد مسکن روستایی در دو تا حوزه باید کمک بکنه، کیفیتش بالا بره و دسترسی روستاییان به در واقع تسهیلات بانکی فراهم بکنه، و سیاست‌های شهرسازی و معماری رو هماهنگ می‌کنه با سیاست تامین مسکن در استطاعت با و استفاده حداکثر از ظرفیت بافت فرسوده که من معتقدم 2 میلیون واحد اونجا میشه تولید کرد به جای که ما شهر رو بزرگ بکنیم. نظام تامین مالی مسکن رو با راهکارهای متعددی که وجود داره تقویت بکنه
و میتونه حتی بانک ها رو بهش کمک
دقیقاً
کنه.
بله.
به جای که فشار بیاره
سیاست در واقع تعدیل با نوسانات بازار رو تعدیل بکنه با عرضه به موقع. ما متاسفانه این رکود رونا باعث میشه که در موقعی که ما نیاز داریم عرضه نشه. و یک نکته مهم، خاتمه بده به سوداگری شرکت های دولتی و نیمه دولتی که در بازار مسکن فعاله. اینا خودشون باعث گرونی در مسکن میشن. در کنار پیشنهاد دیگه خدمتتون
دادم. ممنون. دکتر زاده یک دقیقه جمع بندی شما رو
میشه. سیاست گذاری های متعددی که در طول 40 سال و 50 سالی که وجود داشته مسائل و چالش های بخش مسکن، سیاست گذاری متعدد بوده. عدم انسجام تصمیم گیری و بی‌نظمی توی در واقع اجرا در دولت‌های مختلف در بلند مدت بوده.
اینها
عدم توجه کافی به قشر هدف بوده. دولت چی کاری؟ به نظر من رئیس جمهور آینده چه کارهایی رو نباید انجام بده؟ عرض شود خدمت شما که 1 میلیون واحد در سال رو هدف گذاری نکنه. آمال آرزویی بیش نیست. بله. چرا؟ چون شما پای پولی باعث بالا رفتن پایه پولی و نقدینگی میشه و اون در بلند مدت تورم رو باز ایجاد میکنه و باز این شکاف بین مستأجر و مالک رو بیشتر میکنه. یه تیم اقتصادی خیلی قوی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و در واقع سازمان برنامه بودجه، تیم اقتصادی بسیار قوی باشه که پرهیز بشه از هر گونه بالا بردن استقراض از بانک مرکزی و بی‌تعادلی در ترازنامه بانک اقتصاد در واقع بانک مرکزی و تنوع توی تسهیلات و نظام مالی بخش مسکن، که امیدواریم این اتفاقات خوب بیفته.
خیلی متشکرم از مهمانان محترم برنامه و از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز سرید رو هم دیدید و شنیدید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا فردا و یه برنامه سرید دیگه. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی را از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی صدی، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی.
شنونده برنامه صدید بودید از رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید. این بخش، یعنی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو، تا ساعت 22 ادامه داره.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا ما امروز بساز.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده‌های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 17 طبق معمول شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه راهبرد 13 به مدت 49 دقیقه با موضوع واکاوی عملکرد دولت‌های گذشته در آینه اقتصاد ملی و بایسته‌های دولت 13.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.